شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
عزیزان شنونده، مرتضی خوشکام هستم و این افتخار رو دارم تا با همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو برنامه امروز رو تقدیم حضورتون بکنم. خیلی خوش آمدید. امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی قصد داریم تا با همراهی مهمانان و کارشناسان ارجمندی که خدمت شما معرفی خواهم کرد، بپردازیم به موضوع بررسی سهم کشاورزی در برنامه هفتم توسعه. مثل همیشه یادآوری میکنم که 30,000-10,35 شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نقطه نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنین شما میتونید از طریق شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 به صورت تلفنی با پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو در ارتباط باشید و نظراتتون رو ارسال بفرمایید. و اما سوال پیامکی که امروز با شما در میون میگذاریم تا ببینیم نظر شما چه هست. به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی که الان اون رو میشنوید، مهمترین راهکار برای بهبود سهم کشاورزی در برنامه هفتم توسعه کدام است؟ گزینه یک، افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی. گزینه دو، ارتقاء زیرساخت‌های آبیاری و مدیریت منابع آب. گزینه 3، حمایت از کشاورزان کوچک با ارائه تسهیلات مالی. و گزینه 4، توسعه بازارهای صادراتی برای محصولات کشاورزی. میتونید عدد مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به 30,000-10,35. میتونید سوال ما رو مثل همیشه نقد هم بکنید یا پیشنهادی بدید برای تکمیل شدن اون. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در لحظات و دقایق ابتدایی برنامه گفتگو اقتصادی هستیم و میخوایم با همراهی کارشناسان ارجمند گفتگو کنیم، راجع به بررسی و گفتگو بکنیم و بررسی بکنیم سهم کشاورزی و در حقیقت اقتصاد مربوط به اون رو در برنامه هفتم توسعه، ببینیم که کارشناسان چه خواهند گفت و اوضاع احوال کشاورزی ما هم اکنون چگونه است، در برنامه هفتم چطور دیده شده و آیا قابل تحقق هست یا خیر. گفتگو میکنم با نخستین مهمان برنامه‌مون، جناب آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی، رئیس محترم، معاون محترم اسبق سازمان توسعه روستایی و همچنین مدیر عامل خانه توسعه روستا اشعیر. سلام جناب آقای رضوی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بزرگواران عزیز آقای دکتر مسعودی و دکتر نوری و همه شنوندگان عزیز، خصوصا کشاورزان و دامداران و روستاییان و عشایر، عرض سلام و ادب دارم. من اول اگر اجازه بدهید اون عنوانی که فرمودید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بودم من و الان هم مدیر عامل خانه توسعه روستا و عشایر که یک سازمان مردم نهاد هست،
سمن هست به نوعی. بسیار خوب،
به حضورتون که عرض می‌شود.
اگه اجازه بفرمایید مهمان دیگر معرفی کنم، یه عزیز دیگر هم روی خط ارتباطی هستن، یه سلام علیکی بکنیم که بدونن ما حواسمون هست بهشون و میشنویم صدای این عزیزان رو. مهمان دیگری که در استودیو حضور دارن جناب آقای دکتر عباس مسعودی از کارشناسان حوزه کسب و کار روستایی هستن و اقتصاد روستا. سلام جناب مسعودی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و مهمانان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان، در خدمتتون هستم.
متشکرم. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر مصطفی نوری، استاد و مدرس دانشگاه و ایشون هم از کارشناسان حوزه اقتصادی کشاورزی و اقتصاد روستا. سلام جناب نوری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر رضوی و سایر عزیزانی که شنونده برنامه هستن. انشاءالله که بتونیم با هم دیگه کمک بکنیم برای پیشرفت اقتصاد کشاورزیمون.
انشاءالله، متشکرم. اما مهمان ارجمندمون، چهارمی مهمانمون که روی خط ارتباطی و به صورت تلفنی با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس دوم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی. آقای دکتر فلسفی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز این برنامه گفتگوی اقتصادی عرض سلام دارم. نهم دی ماه رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم، روز بصیرت و
میثاق امت با ولایت. بسیار خوب، ما هم گرامی می‌داریم نهم دی رو. البته همکاران من به فراخور ایام و مناسبت‌ها عزیزان ما در پخش به هر حال گفتارهایی رو تقدیم می‌کنند و به خاطر همین هم از ما کمتر تو حوزه تخصصی ورود پیدا می‌کنیم به مناسبت‌های روز. به هر حال متشکرم از یادآوری شما جناب فلسفی. با توجه به اینکه ارتباط ما تلفنی هست و به هر حال مختصر می‌خوایم زحمت به شما بدیم، شما برام بگید که در برنامه هفتم چه سهمی رو برای کشاورزی، توسعه کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و عناوین دیگری که به هر حال نشون میده اهمیت این بخش رو در نظر گرفته شده.
بله، خیلی متشکرم. موضوع مهمی است و بخش کشاورزی اهمیت و جایگاه خاص خودش رو داره و نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور داره و به همین دلیل هم در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی‌های خوبی نسبتاً به عمل آمده برای اینکه بخش کشاورزی بتونه انشالله نقش رو بهتر ایفا بکنه. استعداد دارید از نظر اقتصادی رشدی که برای اقتصاد کشور در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده 8% هست.
به صورت میانگین دیگه. بله.
بله. متوسط. این رشد 8% شامل رشد بخش‌های مختلفی هست و منوط به این است که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رشدشون محقق بشه. آنچه که برای بخش کشاورزی پیشبینی شده رشد 5.5% است که در نظر گرفته شده و از سوی دیگر برای بخش‌های دیگر مثل صادرات غیر نفتی، خدمات، بازرگانی، خود نفت، ساختمان، حمل و نقل و بخش‌های مختلف دیگر هم رشد متفاوتی در
بالای 10% و بالای 20% هست. غیر نفتی ها دیگه صحبت می‌کنیم 23
بود. صادرات غیر نفتی حدود 23% پیش‌بینی شده. و من می‌خوام اینجا پیوند بین کشاورزی و صادرات غیر نفتی رو مورد تاکید قرار بدم که واقعاً اگه بخوایم این صادرات غیر نفتی 23% محقق بشه به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما در بخش کشاورزی است، بنابراین بایستی به کشاورزی توجه ویژه‌ای بکنیم.
به نظر شما با اون 5% میشه؟
ببینید خود بنده
عدد خوبی 5% داری به هر حال اینکه
عدد بخش کشاورزی باید بیشتر از این میبود، ولی خب قانونگذار محترم در زمان تصویب این برنامه به عدد 5.5% رسیده. حالا با تعاملاتی که با بخش اجرا داشتن من فکر میکنم ظرفیت خیلی بالاتر از این هاست، ولی ما بالاخره به همین عدد 5.5% هم اگر بپردازیم درست توجه بکنیم بخش کشاورزی محوریت خودش رو حفظ بکنه و برنامه ریزان و دستندرکاران و سیاستگزاران به خوبی به این بخش توجه بکنن، ما امیدمون این هست که اون عدد رشد اقتصادی 8% سالیانه رو بخش کشاورزی بتونه پشتیبانی خوبی بکنه.
یعنی شما میفرمایید در عمل از اون 5 حالا خورده‌ای جلو میزنید، منظور شما اینه دیگه؟
بله
درسته.
بله. این ظرفیت وجود بله. داره.
چند ثانیه روی خط ارتباطی تشریح بشیم، من فقط از کارشناسان در حد 30 ثانیه بپرسم نظرشون رو، بعد مجدد در خدمت شما هستیم و کلام پایانیشون. جناب رضایی این 5 خورده‌ای درصد در حقیقت حالا بگیم رشد در حوزه اقتصاد کشاورزی به نظر شما خوب هست، کافی هست؟ یعنی ما دو حالت داره دیگه، یا میگیم همینقدر بسه یا قدرش رو حالا نمیدونیم، یا میگیم همینقدر کفایت میکنه، یا اینقدر وضعمون خوب بوده گفتیم خب 5% ارتقا پیدا کند کافیست.
ما حتما ظرفیت بیش از این رو داریم.
بله.
اما با برنامه هایی که در واقع هم مجلس تصویب کرده و هم تا حالا سابقه نشون داده که دولتی ها اجرا کردن، به این هم نخواهیم رسید. همینجوری که به نرخ و رشد 8% هیچ کما نرسیدیم، در برنامه ها بوده. لذا این رو حتما ظرفیت در بخش کشاورزی وجود داره. مثلا دولت اومده به حدود 20 سال پیش زمین های دمزار بسیاری از مردم رو تصرف کرده.
تحت چه عنوانی؟
تحت عنوانی که مال من.
منابع طبیعی.
بله منابع طبیعی، در حالی که قبلا کشت می‌شده. اگه واقعا میخوان برسن به اینجا،
فرمان شما از نظر حقوقی نکته داره.
بله من پاشوایی میسن.
چون اگر بگیم که حالا من کشت میکردم برای من نبوده، بله. منابع طبیعی کشت میکردم، دولت بیاد بگیم گرفته، ولی اگه بگیم تصرف کرده بود.
کشت میشده، دولت اومده متصرف شده. من این در تمامی استانها، مخصوصا در استان مرکزی، مخصوصا در استان سمنان، در تمام زمانی که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بودم رفتم دیدم.
چه سالیه؟
من سال 93 تا 97 بودم، اما قبل از اون میگم حدود 20 ساله زمین های دیمزار مردم
به نتیجه رسیده؟
متاسفانه خیر.
و مساحتش رو حضور ذهن داری چند هکتار؟ چند
نمیتونم بگم چون جنبندی نکردم نمیدونم، ولی
اینقدری هست که تاثیرگذار باشه.
بسیار بسیار. الان تو بسیاری از روستاها چون زمین دمزارشون دولت رفته گرفته، کشت دمزارشون تقریبا به یک سوم رسیده.
بعد دوباره داریم میگردیم به اینکه در حقیقت به این طرف دیم.
اول دولت بیاد زمینای متصرف شده رو برگردونه.
بله.
بعد وقت نمیدو
باریم یعنی کار حالا اصطلاحاً حالا احترام قائل هستیم برای عزیزان و در دولت در هر دولتی که داره زحمت میکشه، ولی اینکه حالا کاری به کارمون نداشته باش به خودمون کارمونو بلدی اینکه حالا زمین رو گرفته. شما چی جناب نوری بفرمایید، چون میخوام از نماینده محترم مجلس مجدد بپرسم. خب الان اینم یک چیز جدید
به نظر میاد که نگاه ها در خصوص این موضوع یه ذره متفاوته. اولا که اون ظرفیت قطعا وجود داره و ظرفیت حتی فراتر از 8% و بیشتر ما داریم و این به شرطی است که ما از ظرفیت موجودمون به درستی استفاده بکنیم، مدیریت صحیح رو داشته باشیم.
یعنی هم زمین‌هایی که زیر کشت نرفته است، هم زمین‌هایی که زیر کشت رفته بهینه.
اصلا زمین‌هایی که واقعاً زراعی بوده، نه زمین‌هایی که حالا مستاق جناب دکتر رضایی می‌فرمایند. یقیناً با توجه به اینکه بحث ملی شدن بوده، بعد از ملی شدن برخی از این اراضی عرصه‌های ملی تصرف شده، تصرف غیرقانونی بوده، تصرف غیرقانونی رو دولت بعد از اینکه اجرای مقررات کرده و تشخیص داده که ملی بوده، خب اینها باید برمیگشته و حتی باید مجازات هم می‌شد کسی که اومده و اراضی ملی رو تصرف کرده غیرقانونی.
این یه بحث دیگه، مردم هم ملی اعلام
بله. این یه موضوع دیگه ایه. حالا ممکنه که در اجرا مثلا 2%، 1%، 5% خطا هم وجود داشته باشه که اون بحث اجرا و خطاهاش یه موضوع دیگه است. و آیا این که ما باید اراضی ملی که تحت تصرف غیرقانونی افراد در میاد تغییر کاربری داده میشه اونها رو اجازه بدیم که در ید متصرف غیرقانونی بمونه؟ این یه موضوع بسیار مهمی است که مدت‌ها روش داریم بحث می‌کنیم در جاهای مختلف.
اون طرح ملی کاداستر که زمان شهید رئیسی هم خیلی سرعت گرفته بود و اگه همینطور ادامه داده بشه و همه زمین‌ها تک برگ داشته باشن تو کاداستر هم پیاده بشه، دیگه این بحث همپوشانی و نمیدونم اون خطا و ملی و غیر ملی بودن زمین‌های فردی
بله، تا حدود اینا زیادی اصلاح خواهد شد
اگه قبلش برگرده. من تأکید میکنم زمین‌های زراعی از سال قبل 42 مردم روستاها کشت میکردن، متاسفانه از حدود 80 دولت رفته به دلیلی که روستایی آگهی رو نمیخونده چطور بوده در مسجد نصب میکرده، بعد هم میگفته 3 تا آگهی زدم کسی مدعی نیست، تصرف کرده
و کشت میشده یا رها شده
کشت
بوده.
میشده نه یه مدتی شاید به دلیل مهاجرت بچه هاشون کشت نمیشده دیگه.
البته این موضوع دوتا مطلب داره ها. بله. این موضوع خیلی مهمیه، دوتا مطلب داره که باید بهش توجه بکنیم. آیا این که واقعا قبل از 42 کشت بوده بعدش دولت اومده و فقط به خاطر عدم آگهی بوده؟ نه، این موضوع این گونه نیست، چرا که بعد قانون رفع تداخلات که اومده در واقع اونجا میاد مستند رو عکس هوایی قرار میده، عکسای هوایی موجوده و بر اساس تفسیر عکس هوایی اصلاح صورت میگیره اگر اشتباهی صورت گرفته باشه. اما بیشتر اون چیزی که وجود داره و هممون هم میبینیم اصلا یه موضوع کاملا عینیه. شما وقتی که تشریف میبرید مثلا بعد از اصلا تو خطه شمال دارید میبینید که تا اوج قله هامون رفتن و گرفتن، اصلا نگاه میکنی متوجه میشی چشمیه، چشمی نگاه میکنی متوجه که این جنگل بوده و اصلا امکان نداره که اراضی زراعی بوده باشه که بخوای شما دوباره عکس هوایی هم بگردید.
ولی برای مناقشه که باید حل بشه دیگه، باید حل بشه.
کسی که سابقه نمایندگی هم دارم، چه دورم نماینده بودم، از جناب آقای فلسفی تقاضا میکنم این رو به عنوان دستور کار بگذارن، من رو در مجلس دعوت کنن، من آدرس زمین‌های تصرف شده کشاورزی قبل از 42 که آقای دکتر نوری گفت معلوم نیست، خیر، در روستاهای استان مرکزی، استان قم، استان سمنان، استان‌های دیگر، همه اینها زمین‌های کش شده قبل از 42 هست، بسیاری از مساحت‌هاش رو دولت متأسفانه متصرف شده.
خوب حالا یه برنامه راجع به این موضوع
جناب آقای نوری
یه برنامه داشته باشیم
توی شبکه.
خب اجازه فهمید که جناب مسئولین نکته‌ای رو بگن، فلسفی جنبندیشو و نظراتشون رو بگن.
ببین بحثی که وجود داره الان با زمین‌هاش
بس ظرفیت رو گفتیم، حالا از زمین‌ها یکم فاصله بگیریم. بله،
مشکلی که ما الان داریم چالشی که داریم چالش بهره‌وریه.
بله،
یعنی ما الان تو بحث کشاورزی و دامپروری بهره‌وریمون تقریبا 50% بهره‌وری دنیاست. تو خود دام من خدمتتون عرض بکنم، یه موردش من تخصصم دامپروریه، یه موردش ما الان رو بحث دام سواک ذریب بره‌گیری میانگین دنیا 120%، ما تو ایران 60%. یعنی ما اگه قرار باشه مشکلی حل بکنیم با همین زمین‌ها، دام موجود و امکانات کشاورزی و سایر مواردی که داریم، باید مشکل بهره‌وری رو حل کنیم. مشکل بهره‌وری که حل شود بقیه مشکلاتمون حل میشه.
یعنی مواردی وجود دارن که ما 100% رشد پیدا میکنیم، از 60% مثلا میشیم 120%
با کار اگر ما اگر این رشد شما گفتید وضعیتمون خیلی خوب یا خیلی خراب، به نظر من خیلی خرابه. این رشد بخوایم برسیم و این رشد تداوم داشته باشه، یعنی ما برنامه رو مثل سری‌های قبل نصف نیمه تو زمینه‌های مختلف رها نکنیم، بخوایم این رشد رو داشته باشیم و پیوسته باشه و برنامه با تداوم بالا داشته باشیم. چون به عنوان مثال چین اومد برای کاهش واردات ذرت و سویا از آمریکا یه برنامه 30 ساله پیاده کرد تو کشور و تو 30 سال این کار انجام داشت تا به این موضوع رسید. پس بنابراین ما این رشد رو داشته باشیم، پیوسته هم باشیم، میتوانیم با ظرفیت و زیرساختی که تو کشاورزی تو کشور داریم به جایی برسیم که بتونیم ارتقای بهره‌وری و اقتصاد کشاورزی خوبی داشته باشیم.
خب اجازه بفرمایید با دکتر فلسفی گفتگو کنم، خداحافظی که ایشون هم حالا
دکتر فلسفی بفرمایید یه نکته رو فقط عرض بکنم. ممکنه بخشی از این اراضی که مد نظر جناب دکتر رضویه اون بخش اراضی مواد باشه که متفاوت با اراضی ملی است. اراضی مواد رو هم تحت مالکیت دولت در میاد، اون قصهش متفاوته، ولی راجع به اراضی ملی موضوع متفاوته که باید بحث‌های خیلی دقیق.
بله دکتر، ممنون از حسن حوصله شما. جناب دکتر فلسفی عزیز، یک دو تا نکته هم مطرح شد، حالا اگر فرصت هست راجع به اونها هم صحبت کنید. یکی راجع به یک موضوع حالا مهمی که به نظر میرسه که مدعیانی وجود داشته باشن مبنی بر اینکه به هر حال دولت اومده زمین ما رو تصرف کرده و ما سابقه ای داشتیم و توضیحاتی که شنیدید. یه نکته دیگر هم جناب آقای دکتر مسعودی فرمودن راجع به اون رشد مداوم، یعنی تداوم یک کار خیر که حالا تو معارفمون رو هم داریم، اینکه ما سالیان سال پیوسته جلو بریم تا این زنجیره بتونه در حقیقت کمک بکنه به رشد مداوم ما. در خدمت شما هستیم، بفرمایید بگیم مجلس حالا برنامه‌ای داره یا حالا پیشنهادیه دارید؟
من استفاده کردم از فرمایشات همه میهمانان عزیز و گرانقدر. خب موضوعات مختلفی مطرح شد، اون بحث که اینا با آقای دکتر رضایی مطرح فرمودن که یه مقدار آقای دکتر نوری توضیح دادن ولی آقای دکتر رضایی قانع نشدن. باید عرض بکنم که ما آمادگی داریم آقای دکتر رضایی عزیز، همونطور که اشاره فرمودید، در مجلس خدمتتون باشیم راجع به این موضوع که اختصاصاً شما مطرح فرمودید بنشینیم و یه بررسی جامع‌تری به عمل بیاریم. حالا اینکه به هر حال اشاره می‌شدن دولت اراضی رو تصرف کرده، خب ببینید اگر اراضی ملی باشه و منابع طبیعی باشه، طبیعتاً این اراضی ملی در اختیار حاکمیت هست و تعریف خاص خودش رو داره و اون موضوع هم که معمولا مفتلابه هست در مناطق مختلف روستایی ما در کشور مربوط میشه به اون مصوبه قبل از انقلاب که اراضی رو کلا ملی اعلام کردن. بعد از انقلاب یک تفسیر، یک در واقع ماده واحدی برای حل مسئله و برای اینکه حقی از کسی ضایع نشه به تصویب رسید که این ماده واحده یک کمیسیونی داره بررسی میکنه و خود جناب علی حسن استعداد دارید، اساتید محترم استعداد دارن، بر اساس مستندات عکس‌های هوایی میاد و اراضی زیرایی رو تشخیص میده و اونهایی که بالاخره ثابت میشه که درش سابقه کشت وجود داشته در اختیار مردم قرار میگیره و میتوانن به عنوان اراضی شخصی ازش استفاده بکنن و جزء مستثنیات تلقی میشه. اما آنچه که ثابت نمیشه به عنوان مستثمرات هست به نوعی اراضی ملی تلقی میشه و بایدی در حال حقوق قانونی شاید بشه که اون تعریف خاص خود شده. ولی اینکه میفرمایید در تصرف دولت قرار داره بعضی از اراضی، اینا رو باید بشینیم بررسی بکنیم. ما در خدمتتون هستیم انشاءالله برنامه‌ریزی لازم رو تمام کنیم. بحث مربوط به بهره‌وری هم که اشاره فرمودن به استاد دیگر حاضر در جناب مسعودی عزیز، بله واقعا یکی از بحث‌های مهم هست در قانون برنامه هفتم، چون موضوع شما قانون برنامه هفتم هست، رشد 2.8% برای بهره‌وری اقتصاد ایران پیش بینی شده و تصدیق شده که باز اگر واقعا ما متمرکز بشیم بر بخش کشاورزی، این رشد 2.8% خیلی سریعتر محقق میشه، چون بخش کشاورزی ما یه مقدار سنتی و اگر واقعا دانش روز یافته‌های تحقیقاتی وارد مدارک کشاورزان بشه، بهره‌وری این بخش رو بالا قطعا میتونه رو بهره‌وری کل اقتصاد هم اثر بذاره و در تمام دنیا هم این ثابت شده. هر جا به کشاورزی توجه شده، رشد سایر بخش‌های اقتصادی هم سرعت بیشتری پیدا کرده. برای همین هم هست بنده به عنوان خادم ملت از زمانی که وارد مجلس شدم، البته این برمیگرده به سالها پایه فکری من و مبانی نظری و عملی من، کشاورزی رو محور استقلال کشور میدونم و اگر انشالله برنامه‌ریزی ها درست باشه، توجهات درست باشه، همه چی معطوف بشه به رشد بخش کشاورزی در کشور، انشالله اقتصاد کشور هم
انشالله
از وابستگی در بعضی از بخش ها رهایی پیدا میکنه.
متشکرم آقای دکتر. بله منم متشکرم از شما. البته از بخش تبیینی، ترویجی و در حقیقت آموزشی و اطلاع رسانی هم تو این حوزه باید در حقیقت بهش خیلی توجه کرد، از نقشش غافل نشد، مخصوصا اینکه خب بالاخره میبینیم که رویکردهای نوین و در حقیقت علم پایه‌ای ما در کشور داریم تو حوزه تولیدات کشاورزی و استفاده از سبک‌ها و روش‌های نوین، ولی خب دیده میشه که انگار این خیلی تسری داده نمیشه، همه آگاه نمیشند، یا حالا یه بخشی، حالا همه حمایت نمیشن. ای کاش به این بخش هم توجه بشه، شاید خیلی سریعتر به اون بهره‌وری مورد نظر برسیم. انشالله که شما هم پیگیر باشید.
ما میگیم محوریت کشاورزی باید لحاظ بشه، بعد وقتی وارد خود بخش کشاورزی میشیم اونجا دیگه بایستی محوریت با تحقیقات، آموزش و ترویج باشه. مخصوصا فعالیت های ترویجی است که میتونه یافته های تحقیقاتی رو وارد مزارع کشاورزان کنه و جهش ایجاد کنه. برای همین هم هر چی سرمایه گذاری که این ارتباط صورت بگیره خیلی بهتر خواهد بود. بنده خودم هم تخصصم ترویج و آموزش کشاورزی.
خیلی هم
عالی. جناب آقای دکتر فلسفی بزرگوار.
بسیار خوب. من خواستم خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر نظری میگن
اگر هم نمی‌خوام که من خدمتتون باشم، نمایندگان استان مرکزی و استان سمنان رو دعوت کنید، همین موضوع رو باشون در میان بگذارید. چون من هم کاملا تفاوت تصرف زمین‌های ملی رو تا تصرف زمین‌های مردمی میدونم. ممنون میشم.
ما در کمیسیون کشاورزی الحمدلله 4 نفر از نمایندگان استان مرکزی عضو هستند. انشاءالله دعوت میکنیم کمیسیون تشریف بیارید، همونجا میتونیم مسئله رو بررسی کنیم.
من در خدمتم. قربان
زنده باشید. خیلی متشکرم جناب دکتر پیمان فلسفی، نایب رئیس محترم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس. خدا نگهدار.
خدا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع بررسی سهم کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، با همراهی جناب آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی، معاون محترم اسبق سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، و همچنین جناب آقای دکتر مصطفی نوری، استاد و مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد روستا و کشاورزی، و جناب آقای دکتر عباس مسعودی، ایشون هم از کارشناسان ارجمند در حوزه کسب و کار روستایی هستن که با ما همراهی می‌فرمایند. شما شنوندگان عزیز میتونید نظر بدید. سوال پیامکی ما این هستش: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمترین راهکار برای بهبود سهم کشاورزی در برنامه هفتم توسعه کدام است؟ گزینه 1 افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی. گزینه 2 ارتقاء زیرساخت‌های آبیاری و مدیریت منابع آب. گزینه 3 حمایت از کشاورزان کوچک با ارائه تسهیلات مالی. گزینه 4 توسعه بازارهای صادراتی برای محصولات کشاورزی. یعنی بحث تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های آبیاری و مدیریت منابع، حالا بگیم بخشی از بهره‌وری، و سوم حمایت از کشاورزان کوچک بود، و چهارم توسعه بخش صادرات. بخوام خیلی خلاصه بگم گزینه‌ها رو، شما بفرستید پاسخ مورد نظرتون رو یا دیدگاهتون رو برای ما به 30,010,35. شنوندگان عزیز و ارجمند، خب جناب دکتر رضوی، راجع به حالا اون نقطه نظری که داشتید، گفتید که خب ما بخشی از امکانی که داشتیم از دست دادیم، و خب خود این یعنی یک مقدار در حقیقت تضاد با بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات. ببینیم این چیزی که الان داریم و داریم استفاده میکنیم، همونطور که با جناب دکتر مسعودی هم صحبت کردیم، آیا داریم درست بهره‌مند میشیم از در حقیقت شرایطی که داریم و مواهبی که داریم؟ حالا میتونید به دیمزارهایی که موجود است و اون مناقشه که شما فرمودید نداره، یا موارد دیگه از آبیاری گرفته و
من حتما و حتما معتقدم توان اقتصادی ما در بخش کشاورزی هم به وسیله مردم،
بله،
هم به